دل زمین سوزه از داغی که تا ابد تو سینه میمونه، نشون قربت شما روی پیشونی مدینه میمونه. امام عالمی و امامت مدار آسمون و افلاکه، اما جای گل دسته و گنبد تموم صحن مرقدت خاکه. شده داغ دلم تازه، یه روز شیع مرقدت رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خدمت شما عزیزان شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و سال روز این مناسبت رو تسلیت عرض بکنم و انشاءالله که بتونیم در ساعت دقایقی که در خدمت شما هستیم ویژه برنامه باقر العلوم علیه السلام رو تقدیم حضور شما کنیم و برای شما مورد استفاده قرار بگیره. بله، در خدمت کارشناس عزیز جناب استاد هاشمی همدانی هستیم، چهره ای که قبلا هم ایشون رو در این شبکه دیدید. توفیق این رو دارم که در خدمت ایشون باشم و به همین مناسبت در خصوص آقای ما محمد باقر علیه السلام و سیره مبارک ایشون صحبتی بکنیم تا هم یاد آقا زنده بشه و همین که بتونیم در زندگی خودمون بیشتر خودمون رو به سیره آقا محمد باقر علیه السلام که در واقع سیره تمام معصومین هست نزدیکتر کنیم و زندگیمون نورانی تر بشه. جناب استاد اینجا تشریف دارن. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر. خدمت شما عرض تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان محترم عرض تسلیت این شب متعلق به حضرت باقر علیه السلام سال روز شهادت اون حضرت هستم و انشاءالله که در این لحظاتی که در خدمت شما و بینندگان محترم هستیم لحظات مفیدی رو انشاءالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. انشاءالله که بتونیم استفاده ببریم و خوب یاد بگیریم از من عذرخواهی میکنم از بینندگان، از مطالبی که میفرمایید یاد بگیریم و انشاءالله بتونیم اون رو در زندگی خودمون به کار ببریم. حاجا، من توی شروع برنامه گفتم خب از کجا شروع کنیم، دیدم عنوان خود برنامه باقر العلوم هست، گفتم خوب از همین عنوان شروع کنیم که این باقر العلوم بودن حضرت امام محمد باقر علیه السلام از کجا به ایشون تعلق گرفته. حالا بالاخره در احادیث روایت زیاد داریم که پیامبر اکرم ایشون رو به عنوان کسی که یبقر العلم بقرن رو خلاصه فرمودن. خب بدم اون تعیینی بوده این مبحث یا تعیینی، یعنی جامعه به این نتیجه رسیده و پیامبر خبر از این داده یا نه از اول به این عنوان این لقب داده شده به حضرت؟
بله، سوال خیلی خوبی است، چون با این سوال می توانیم به بخش مهمی از فضائل حضرت باقر علیه السلام و دیگر اهل بیت علیه السلام هم یک اشاره ای داشته باشیم و یک روزنه ای انشاءالله به روی ما گشوده بشود. خب سوال شما سوال در حقیقت دارای ابعادیه. من از اینجا جواب شما رو شروع بکنم که خب نام اهل بیت علیهم السلام و نام دوازده امام و نام خود پیامبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها همه در حقیقت آسمانی هستند و به وسیله خود خدا انتخاب شدن و به وسیله جبرائیل اعلام شده این اسمها. خصوصیتی که نامهای آسمانی داره و یک امتیازی که نسبت به نامهای زمینی داره اینه که نامهای زمینی چون علم ما محدوده اون مسما رو درست نمیشناسیم، عین اون مسما رو نمیتونیم اصلا نام انتخاب بکنیم. گاهی نامها برعکس هم میشه، میبینی که مثلا اسم یک کسی رو میگذارن زلفلی مثلا ولی هیچ مویی هم نداره، یا مثلا اسم طرف رو گذاشتن یوسف به این اعتبار که او هم سهمی از زیبایی دارد و اینها، بعد معلوم میشود که هیچ سهمی از زیبایی هم نداره. این در همه نامهایی که انتخاب میشه همینه، چون ما به ذات اون مسماها علم نداریم، ولیکن اسمی که در آسمان گذاشته میشه چون اون مسما رو و ذات او رو و حقیقت او رو میشناسن، نسبت به اون و اون تناسبی که این اسم و اون مسما داره نام انتخاب میکنن.
درست.
و لذا اگر برای حضرت زهرا یه اسمی انتخاب شده، به خود پیغمبر عرض شد که لما سمیت فاطمت و از زهرا، چرا نام حضرت فاطمه رو زهرا گذاشتن؟ فرمود لأنها اذا قامت فی محرابها زهر نورها لأهل السماوات کما زهر نور الکواکب لأهل الارض. این به خاطر اینه که وقتی به نماز میسته نور عبادت حضرت زهرا آسمانها رو روشن میکنه، چنان که نور آفتاب و ستاره و ماه زمین و اهل زمین رو روشن میکنه. چه با مسماست این اسمها. و نامهای دیگر اهل بیت علیهم السلام خودش هر کدام یک تفسیری دارد. نام امام باقر علیه السلام، اولا اسم امام باقر محمده، اولین کسی که پیغمبر از بین ائمه نام خودش رو بر او نهاده حضرت باقر علیه السلامه، چون امام های قبلی هیچ کدوم نام پیغمبر بر روی اونها گذاشته نشده. اولین امام امام محمد باقره و لقب حضرت هست باقر. باقر خب از بقره به معنای شکافتن، همونطوری که فرمودید یبغر العلم بقرن، یعنی می شکافت علم را، چه شکافتنی، این ترجمه فارسیشه. این فرمایش مال رسول خداست. پیامبر اکرم به یکی از صحابی خودش جابر ابن عبدالله انصاری فرمود که تو یکی از فرزندان مرا زیارت خواهی کرد و اون کسی است که نام من در وجود او خواهد بود، یعنی محمد نام او خواهد بود و لقب او باقر خواهد بود، و زمانی می آید که او وقتی که رشد می کند یبغر العلم بقرا، این علم را می شکافت. بعد حضرت فرمود که وقتی او را زیارت کردی سلام مرا به او برسان.
تا اینجای بس این شد که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله از آینده خبری دادن از امام محمد باقر که یه همچین عملی خواهد داشت و یه همچین کاری خواهد کرد. این طوریه دیگه.
بله. خب این جریان ادامه پیدا می کند و فرزندان پیامبر یکی پس از دیگری تا نوبت میرسد به امام باقر علیه السلام. خب این نام را رسول خدا در حقیقت از آسمان گرفته. تعیینی یا تعیونی، معنای تعیینی و تعیونی بودن اینه، تعیین یعنی یک شخص یه چیزی رو معین کنه، بگه من این نام رو بر او نهادم. تعیون یعنی این که روزگار بچرخد، مردم یه لفظی رو
در مورد یه شخصی مناسب ببینن، بگن که این آدم مناسبه، این اسم، این لقبه، بعد یه عده بیان این اسم رو در مورد او به کار ببرن، آرام آرام این اسم اصلا مال او بشه، تعین پیدا بکنه در او. به اصطلاح ما طلبه ها میگن وضع تعیینی، وضع تعیینی. منافات درست نداره، هر دوی اینها وجود داره.
درست.
پیامبر و خدای متعال در آسمان به فرشتگان این الهام می شود که این فرزند ذاتش، ماهیتش این است که او باقر العلومه.
درسته.
و این نام بر او مناسبت داره، این نام رو بر او می نهند و پیامبر وقتی این رو اعلام می کنه در آینده هم با توجه به اون حوزه علمی که امام باقر ایجاد کرد، با توجه به اون شاگردانی که امام باقر تربیت کرد، مکتب فکری که حضرت باقر راه انداخت، تفسیری که از قرآن ارائه کرد، از حقایق قرآن تبیین هایی که کرد، حقیقتاً دیدن که
بله،
درسته پیامبر نام فرزندش رو باقر العلوم نهاده، ولی این اسم با این مسما چقدر مناسبت داره. بعد آرام آرام به زبان مردم افتاد باقر العلوم کیه؟ باقر العلوم فرزند زین العابدین علیه السلام و تعین هم پیدا کرد.
درسته.
بنابراین هم وضعی است تعینی، هم یک نامگذاری است از آسمان و هم یک حقیقتی است که در عالم خارج با تجربه‌ای که مردم کردن، به ویژه قشر دانش پژوه، قشر اهل تحقیق، جویای معارف و در بین شاگردان امام معروف شد به باقر العلوم و تا امروز هم فقط یک نفر این لقب را در حقیقت عجب دارد و اون امام باقر علیه السلام.
یعنی هیچ کسی دیگه نمیتونه یه همچین ادعایی
بکنه
و کسی هم این همچین ادعایی نکرده،
هیچ کسی این ادعا نکرده
ثابت کنه که این ادعا
دقیقا همینطوره. بله،
هر کسی ممکنه برای خودش یه چیزی ادعا بکنه ولی اینکه بتونه ثابت کنه مهمه.
همینطوره.
این عرض من به خاطر چی بود؟ این سوال بنده خاطر این بود که در خب اون زمان خب ما نمیتونیم بگیم چقدر پیرو اهل بیت به عنوان شیعه، به عنوان مذهب شیعه وجود داشته باشه. شاید تو اون جامعه‌ای که حالا بنی امیه بوده کم کم یه همچین موقعیتی فراهم شد که حضرت امام محمد باقر اون چیزی که هست و واقعیت هست رو بتونه منتشر کنه. حتی خب من جسارت بودم خدمت شما، جابر بن عبدالله انصاری هم نقش مهمی در نشر این حقیقت تو جامعه داشته. درسته حالا؟
بله همینطوره. بله اون صحابی بزرگ پیامبر هم حق اون مأموریت رو از طرف پیامبر ابلاغ کرد. جابر بن عبدالله خودش هم مقام بزرگی در بین مسلمین داشت، مخصوصا جزء اون صحابی بود که عمر زیادی کرد بعد از پیامبر اکرم، عمر زیادی داشت. خب پیامبر اکرم شما ببینید سال 11 هجری از
رحلت کردن،
دنیا رفتن و این چه که جابر ابن عبدالله انصاری این سلامی که میرساند به امام باقر علیه السلام، این در حدود 4-5 سالگی حضرت باقره. یعنی ببینید 40 و چند سال بعد از رحلت پیامبر اکرم، در حقیقت یعنی در سال 65-66 هجری، 65 هجری تقریبا، این سلام ها، این جابر ابن عبدالله انصاری این یک بار همین سلام رو نرسانده. هر بار که حضرت باقر رو زیارت میکرد این جریان رو و این نقل رو خدمت حضرت باقر عرض میکرد و سلام رسول خدا رو به ایشون میرسون. خب این زیارتی که دارد با امام باقر در 4 سالگی حضرت باقره. 4 سالگی حضرت باقر که سال 62-63 هجری قمریه، یعنی حدود 52 سال بعد از رحلت پیامبر. اینو میخوام عرض بکنم، جابر به خاطر عمر طولانی که بعد از پیامبر داشت خیلی مورد احترام بود، چون صحابی پیامبر خیلی از دنیا رفته بودن، صحابی کمی تا زمان اواخر عمر جابر ابن عبدالله مانده بود، لذا خیلی بین همه مردم دارای یک احترام بود. بله، اون نقشی که ایشون داشت در این معرفی حدیث نبوی، این حدیث نبوی با نام جابر ماندگار شده، همونطوری که زیارتی که از سالار شهیدان در اربعین کرده اون در کل تاریخ مانده، این سلام جابر هم در کنار اون زیارت، یعنی او هم در زنده نگه داشتن اربعین امام حسین علیه السلام نامش در تاریخ مانده و یکی هم در ابلاغ سلام پیامبر اکرم. خب من در اینجا میخوام بحث مهمتری را انشاءالله داشته باشیم، چون فرمودید برنامه به اسم باقر العلومه و ما این عنوان باقر العلوم رو و این که اصلا منشأ این سخن پیامبر چیه در خارج فرمودید تعیّن پیدا کرد، چی شد که تعیّن پیدا کرد، منبع این علم کجاست و حضرت با اون دانشی که داشت چه کردن. من این رو عرض بکنم که اهل بیت علیهم السلام یک منبع دانشی دارن، منبع علمی دارن که اون منبع علم ائمه علیهم السلام خیلی مهمه. من این رو به طور جامعش رو چون فرصتی میطلبد چند دقیقه توضیح بدم.
بله، استفاده.
ابتدا من یک حدیثی رو عرض بکنم. حدیث خب حدیث مشهور متواتر بین شیعه و سنی، حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، من دو چیز گرانبها رو دارم یادگار میگذارم، کتاب خدا و اطرت من. حضرت سخنانی دارن اینجا و یک سخنی مهم اینه که الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو حقیقت یعنی قرآن و اطرت هرگز از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. این فرمایش پیامبر در حقیقت اون مبنا و پایه اصلی علیون مع القرآن و القرآن مع علی است. این حرف درش هست علیون مع القرآن، چون علیون مع القرآن و القرآن مع علی اختصاص به امیرالمؤمنین که نداره، که در حقیقت الاطرت مع القرآن و القرآن مع الاطرت، اطرت با قرآن، قرآن با اطرت. این یعنی چی؟ علیون مع القرآن و القرآن مع علی، الاطرت مع القرآن و القرآن مع الاطرت. این که میگیم علیون مع القرآن این روشنه، علیون مع القرآن یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام هرگز از قرآن و معارف قرآن، دستورات قرآن جدا نمیشه. اون چیزی که قرآن میگه علی انجام میده، علیون مع القرآن، اینو ما هم میتونیم باشیم. ما هم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مؤمن، هر اندازه تحت دستورات قرآن زندگی کنیم، تحت اوامر و نواهی قرآن زندگی بکنیم، ما هم مع القرآن هستیم. اون طرفش مهمه، ول قرآن و مع علی. این ول قرآن و مع علی یعنی چی؟ اصلا برای چی اینو حضرت گفت؟ چون دو چیزی که متلازمین هستن، متلازمینن دیگه، گفتن نمیخواد که. وقتی که ما میگیم آقا الان آفتاب طلوع کرده، روز همیشه کنار آفتاب دیگه، نیاز نیست که بگیم آفتاب طلوع کرده روز هم پدیدار شده، نیازی نیست هم بگیم آفتاب طلوع کرده. یا وقتی میگیم روز پدیدار شده دیگه، نیازی نیست که روز پدیدار شده و آفتاب هم طلوع کرده، اینا ملازم هم دیگرن و متلازمن، یکیش اومد دیگری میاد. این که میگه علیون مع القرآن، حضرت تصریح میکنه میگه ول قرآن و مع علی، الاطرت و مع القرآن ول قرآن و مع الاطرت، علیون مع الحق ول حق و مع علی. این نکته داره. نکتش اینه که اطرت با قرآنن که روشنه، عرض کرده ما هم میتونیم با قرآن باشیم، ولی قرآن با اطرته، یعنی ظاهر قرآن، باطن قرآن، تفسیر قرآن، لطائف قرآن، نکات قرآن، اشارات قرآن، دقائق قرآن، بطن قرآن تا 70 بطن در روایت داریم، اینا در نزد اطرت. ول قرآن و مع علی، ول قرآن و مع الاطره.
این نکته که شما فرمودید یعنی این که اگر من فقط برم سراغ قرآن کافی نیست.
کافی نیست.
قرآنی رو که باید من برم همراه او باشم که شما فرمودید من هم میتونم باشم، که این قرآن همراه اهل بیت باشه.
اهل بیت باشه، چون این قرآن ظاهری داره،
باطنی داره،
تفسیری داره، تفسیری
داره،
تأویلی داره، شرحی داره، اشاراتی داره، اقتضا داره، تنبیه داره، اشارات داره. اینا هر کدومشون مطلبه که ما تو این موضوع نمیخوایم. چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم باقر العلم، باقر العلوم، مبنا و پایه باقر العلوم بودن حضرت باقر علیه السلام اینه، قرآن با امام باقر علیه السلام. چون قرآن با امام باقر علیه السلام، قوغاز قرآن. خدا رحمت کند مرحوم علامه حسنزاده آملی رو،
رحمت الله علیه،
یه مطلبی رو ایشون در گفتگو با یک ریاضیدان بحث کرده بود، با یک ریاضیدان و با یک متخصص هندسه. ایشون به اون آقا گفته بود که به نظر شما یک ریاضیدان، یک هندسه‌دان از یک شکل هندسی چند تا مسئله میتونه استنباط بکنه؟ گفته بود مثلا 3 تا 4 تا. گفته بود 10 تا چطور؟ گفته بود 10 تا مشکله. گفته بود خب بیشتر مثلا 100 تا چطور؟ گفته خیلی دشواره که از یک شکل هندسی 10 تا مسئله استنباط بکنه. گفته 100 تا 1000 تا چطور؟ 1000 تا دیگه
محال
نمیشه. 10000 تا، 100000 تا. گفته بود آقا اصلا امکان پذیر نیست این مطلب. علامه فرموده بود که ما در قرآنمون، قرآن کریممون، آیاتی وجود دارد که بیش از 1,000,000 مطلب میشود از این آیه استنباط کرد. این قرآن، همین آیه 102 سوره مبارکه بقره، و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. علامه طباطبایی ذیل همین آیه در المیزان میفرماید 1,260,000 معنا در این سوره، در این آیه محتمل. و اونجا گفته هم که چطور میشه 1,260,000 معنای محتمله. بعد بنده ذیل همین در تفسیر خودم مطالبی نوشتم، بعضی از محتملات رو هم علامه طباطبایی مطرح نکرده. بنده اونجا آوردم که مثلا این احتمال رو، این احتمال رو، این ضمیر اگر به اینجا برگرده، چون اون احتمالاتش رو تفاسیر هست، احتمالاتی هم اضافه کردم غیر از اون احتمالات.
یعنی به اونم بسنده نمیشه که بیشتر از اونم.
بله بیشتر از اون، بله. چون من تفاصیل رو نگاه کردم، دیدم که محققین و مفسرین غیر از اون چی که علامه به اون محتملات دست یافته، احتمالات دیگری رو هم مطرح کردن که اگر اونها رو اضافه بکنیم و ضریب در اون احتمالات دیگر بشود، باز این بالاتر میره. این قرآن کریمه، این حقیقت قرآن، و این کار فقط از خدا برمیاد، این دیگه کار بشر نیست که بتواند اولا چنین کلماتی از او صادر بشه، ثانیا چنین حقایقی در او بگنجد. این یکی از مدارک علم امام باقر علیه السلامه که در سینه داره. باقر العلوم یه بخشش اینه. یک بخش دیگر از چون بعضی ها این سوال رو میپرسن، میگن آقا مگر در وحی بسته نشده. خاتمیت یعنی همین دیگه، یعنی این که در وحی بسته شده. ائمه پس از کجا میگن این حرفا رو؟ این امام باقر علیه السلام، اون دانشگاه امام صادق علیه السلام، اون فرمایشات امام جواد علیه السلام، در وحی که بسته شده، این سخنان از کجا میاد؟ در وحی بسته شده، خاتمیت یعنی همین. ائمه علیهم السلام یک مدرک اصلی فرمایشاتشون قرآن،
قرآن کریم.
این یک
نکته خیلی.
دومین منبع علم ائمه و علم باقر العلوم علیه السلام فرمایشات پیغمبر اکرمه. شما هم از امام باقر زیاد میبینی، هم از امام صادق، هم از دیگر ائمه، که یک فرمایش رو از خودشون نمیگن، میگن اینو من از پدرم و از پدرش و از پدرش، از امیرالمومنین، از رسول الله. به رسول الله که میرسد، رسول الله یا قرآن یا حدیث قدسی میشه وحی، میشه آسمان، به آسمان وحی شد. پس این دو، از این روایات ما زیاد داریم.
وحی همچنان میشه از این
وحی بستش بسته است، ولی گفتار برمیگرده به وحی،
به اون درهای علم، آسمان. از اونجا باز میشه به آسمان میرسه.
سه، یک بخشی از معارف پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به امیرالمومنین املا شده. تو روایات ما معروف است به کتاب علی، مخصوصا دو باب دیات و قصاص و اینا خیلی اهل بیت به این کتاب استناد میکنن. مثلا حضرت باقر میگه در کتاب علی این اینجوری آمده. پس بخشی از فرمایشاتی هم که میگن، حالا به اون گستردگی اون قبلی ها نیست، ولی بخشی از فرمایشاتشون مستند به فرمایشات امیرالمؤمنین در اون کتاب که دست ائمه بوده و اون کتاب املاعات پیامبر بوده، که باز یا وحی بوده یا تفسیر بوده یا حدیث قدسی بوده. اینم پس برمیگرده باز به آسمان.
این که حالا در اواخر عمر شریف پیامبر اکرم هم داریم که در گوش امیرالمؤمنین فرمایشی که داشتن رو یه نمونه
بله هست، فرمود که پیامبر بله. هزار باب علم و از هر بابی هزار باب بر من گشود. اون بر سینه حضرت
بله.
ولی یه بخشی اصلا کتابت کرده امیرالمومنین املاعات بله. حضرت رو. یه بخشی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هم بر میگردد به مصحف فاطمه. خیلی از فرمایشات حضرت صادق حضرت باقر میگه در مصحف فاطمه هست.
چنین آمده
مصحف فاطمه چی بوده؟ مصحف فاطمه هم بخشیش مربوط بود به الهاماتی که محدثه بود حضرت، الهام بله. میشد، ملائکه با او سخن میگفتن، و بخشیش هم مربوط بود به املاعات پیامبر اکرم، که حضرت فاطمه هم یک کتابی شد در احکام و در بعضی از معارف و بعضی از حقوق به نام مصحف فاطمه.
درست.
این هم یه بخش. یک بخش دیگری از معارف اهل بیت علیهم السلام و امام باقر علیه السلام مربوط به عقل حضرته. عقول انسان، عقول انسان ها متفاوته، ولی اون عقلی که خالی از هر توهمه، خالی از هر خطاست، خالی از هر اشتباهه، خالی از هر وسوسه است، اون در 14 معصوم علیهم السلام متبلوره. و این عقل هم هر آنچه، چون خطا در اون نیست،
درسته.
هر آنچه استنباط بکند این با معارف آسمان
این دقیقا منتبه. همون عقل سالم سلیم کامل هست که
پس علوم امام باقر علیه السلام بر این پنج مبنا استواره و بر این پنج معنا و مبنا گره خورده. و ما نداریم غیر از ائمه علیهم السلام کسی که این چنین پایه‌های علمی او بدون شاگردی، مگه با شاگردی میشه این مبانی رو به دست آوردین، حقایق رو؟ این فقط از انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی میتواند بجوشد.
متشکرم استاد، خیلی مطالب خوبی رو یاد گرفتیم. این بحث رو باید بیشتر بکاویم و بیشتر انشاءالله
بله.
بررسی کنیم. یه فاصله بگیریم استاد، بینندگان هم یه فرصتی داشته باشن. یادآوری کنم خدمت شما که تلفنی که زیر نویس شده پل ارتباطی ما با شماست، از این طریق هم میتونید با ما تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. دوستانی که برنامه رو زنده از طریق ماهواره میبینن در میتونن به دیگران اطلاع رسانی ها رو داشته باشن که ما از ایتا هم به صورت زنده و مستقیم برنامه ها رو پخش بکنیم. فاصله بگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
با در آل رسولم تیر گشت آسمانم، آتش زهر هلاهل زد شرر بر جسم و جانم، غرق تب ما کردم در دلم، بزم ماتم به پا کردم، یادی از روزه کربلا کردم. من غریبم، من غریبم، من غریبم، من غریبم، من غریبم، من غریبم. ظاهرن من کشته این زهر جان سوز هشامم، باطنن من کشته آن بی حیایی شما، جای جدم روی لیزه عدوان، جای بابا روی ناقه اوریان، جای کاروان گوشه ویران. من غریبم، من غریبم،
صلی الله علیک یا مولای یا محمد ابن علی الباقر. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه باقر العلوم، ویژه برنامه‌ای که به شب شهادت حضرت امام محمد باقر اختصاص داره و امشب افتخار این رو داریم در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای هاشمی همدانی بودیم و در بخش اول واقعا بحث علم و علم امام رو چقدر خوب به ما ارائه فرمودند و ما استفاده کردیم. انشاءالله که شما با بنده هم نظر باشید. استاد قبل از بیان برنامه واقعا حالا نظر من اینه که کولاک کردید تو این بحث. خیلی خوب، خیلی جالب این بحث منبع علم رو فرمودید. حالا بحث شاید از بحث اصلی خورده خارج میشه، حالا خب اینم فهم کنم خوب باشه برای بیننده ها، احیانا شاید این سوال بشه. یه بحثی رو فرمودید خاتمیت یعنی پایان وحی، این که باز فرمودید حضرت زهرا سلام الله علیها از حضرت جبرئیل الهام میگرفتن و مطالبی رو در صحیفه مبارک خودشون یادداشت کردند و نزد ائمه بوده و حالا طبق روایت هم که یقینا نزد آقا امام عصر هست. این بحث الهام با وحی در تعارض نیست، یعنی چیز متعارضی به حساب نمیاد که.
خیر، وحی اون چیزیست که بر پیامبران به عنوان قوانین تشریع و آموزه‌های اصلی دین نازل میشه، فقط بر انبیا نازل میشه و به غیر پیامبران وحی به این معنا، یعنی به معنای تشریع، شریعت و دین و آموزه‌های دین جز به پیامبر نازل نمیشه و این وحی به وسیله جبرائیل نازل شده به همه انبیا و بر پیامبر اکرم هم در روایات داریم که جبرائیل حدود 60,000 مرتبه نازل شده و مطالب گوناگون رو بر قلب حضرت نازل کرد. این معنای وحی.
این عددی هم که فرمودید خیلی عدد خاصیه، چون
همینطوره.
فکر می‌کنم در مورد انبیا قبل از پیامبر
اینطور نبوده.
اینطور نبوده بله. و این مثلا این بله. فرصت خدا و از جبرئیل نداده که بیاد.
همینطور است. بله بله. چون این دین بناس که خالد باشه، معارفش، کتابش، آموزهایش و همینطور هست. لذا اسراری که بر قلب پیغمبر نازل شده این بی‌نظیره. اصلا دیگه هر چی سر در هستی برای هدایت یک هدایت جو و حقیقت جو وجود دارد بر قلب پیغمبر اکرم با تشریفات در حقیقت نازل شده.
در واقع قبل از پیغمبر اسلام حتی اسم اعظم ما داریم تو روایت دیگه، مثلا بر حضرت آدم اینقدر حرف فقط، ولی بر پیغمبر کامل نازل شده این اسم اعظم، اسم اعظم رو پیامبر کامل میدونه. این هم باز یکی نمونه از
همین طور است. بله
بخش من هی کلامو قطع میکنم.
شاعر گفت که ره رها کرده ای از آنی گم، از ندانسته ای از آنی خار. یعنی راه و رها کردی گم شدی، دنبال عزت نرفتی خار شدی. ره رها کرده ای از آنی گم، از ندانسته ای از آنی خار. جز به دست و دل محمد نیست حل و عقد خزانه اسرار. همه اسرار بر قلب مبارک پیغمبر اکرم. این وحی
طبیعی است که پیغمبر محمد واقعا میراث داره. این
همینطوره. ولی الهام اختصاص به انبیا نداره. الهام به انسانهایی که قلب اونها ظرفیت ارتباط با آسمان رو داشته باشه به اونها الهام میشه. چنان که در قرآن کریم مواردی از این الهام را بیان میکند. حالا حضرت مریم که مقام حضرت مریم بالاتره، کسانی هستن از مقام حضرت مریم هم مقامشون به هر حال پایین تره، به اونها هم الهام شده. مثل اون که در سوره مارکی قصص آمده در مورد مادر حضرت موسی، و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه. اینجا وحی به همون معنای الهامه، چون وحی خودش معانی داره. یک معناش هم همین الهامه و ارتباط به نحو الهام. حتی این الهام به انسانهای معمولی هم در یک مرتبه انجام میشه. گاهی خودمون میگیم به دلم افتاد اینا. خب یکی انداخت به دل، میگه این عین این مطلب به دل من افتاده بود. این یک ارتباطی است که پیدا میشه حتی به آسمان، حیوانات، حشرات. قرآن میفرماید ما به زنبور عسل وحی میکنیم. این وحی وحیه در حقیقت تشریعی که نیست که نیست. این همون الهام. این یک حالا خود الهام هم در حقیقت گاهی الهام یه فعله. حالا اون دیگه مباحث تفصیلیه، یعنی به اون راه رو نشون میدیم بره. گاهی الهام یک دستور در حقیقت که به قلب یک انسان که این کار رو انسان درست. میگن انجام بده.
شما خیلی خوب اینا رو تبیین میکنید برای ما.
خواهش میکنم.
خوبی که در من این بحثی که امیرالمومنین علیه السلام میگه مصحف فاطمه سلام الله علیها توش آیه از قرآن نیست و اینها، همین بحث شماست که میفهمه در اون تشریع نیست، اخبار از آینده است، از اینکه تا قیامت چه اتفاقاتی بله. میفته. این خیلی جالب بود منطبق بر همین تفسیر و تحلیل که شما فرمودید. خب در خدمت شما هستیم با مباحثی که در خصوص آقا محمد باقر میخواد برای ما بفرمایید.
خدمت بینندگان محترم این برنامه در این شب عزیز و جناب عالی عرض بکنم که ما امروز جامعه ولایت مدار ما، جامعه غیور ما، جامعه اسلام دوست ما، جامعه شریف ما در یک موقعیت خاصی قرار داره.
درست.
این کشور ما الان مورد هجوم ابرقدرت‌های متجاوز قرار گرفته. ما باید ببینیم امروز امام باقر علیه السلام به ما چه راهی نشون میده. چون بهترین ارتباطی که ما میتونیم با امام باقر بگیریم همین درس‌های زندگی، به ویژه این درس‌های اجتماعی حضرته. خب امام باقر علیه السلام در یک موقعیتی طلوع کردن که واقعاً ابعاد وسیعی از آموزه ها، فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، خیلی ابعاد مهمی رو امام علیه السلام به ما عنوان یک دانشگاه به یادگار گذاشتن. ولی تو این برهه خاص من دوست دارم که بخشی از مطالبمون رو انشاءالله به این حوزه ببریم و از دستورات امام علیه السلام، از فرمایشات امام باقر علیه السلام انشاءالله بتونیم بهره بگیریم. بله، اون بهره گیری از اهل بیت مهم. اون شاعر مسیحی گفت که اگر مسیح هزار بار هم اگر در خانه خدا متولد بشود ولی در درون خانه تو متولد نشود و در قلب تو متولد نشود، به تو چه سودی داره؟ واقعیتش هم همینه. ما اگر بخوایم انشاءالله سرمون رو بالا بگیریم باید که ما از اینا درس بگیریم. امروز دنیا اتفاقا متوجه این حقیقت. ما دو جور صلوات داریم.
بله.
یک صلوات داریم که میگیم آقا نام پیغمبر آمد، وقتی گفته شد محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید صلوات فرستاد، اللهم صل علی محمد و آله. این خوبه، ولی خوبتر از این صلوات برای پیغمبر اکرم، این صلوات رو که میفرستیم تحیت برای پیامبر، حضرت هم از باب و اذا حییتم به تحیت فحیوا بأحسن منها و ردوها، قطعا حضرت به ما تحیتی را خواهند داشت. به امام زمان سلام میکنیم، به امام باقر امشب شب شهادت حضرت، وقتی میگیم السلام علیک یا باقر العلوم، حضرت قطعا بهترش رو به ما خواهد فرستاد. کنیزی داشت حضرت، یه روزی رفت تلاش کرد از این تپه ها و اینها، یک دستگل وحشی تهیه کرد آورد داد خدمت امام باقر علیه السلام. حضرت این کنیز رو آزادش کرد، گفتن آقا در مقابل یک دستگل کنیز رو آزاد میکنی؟ حضرت فرمود هاکذا ادبنا الله به قوله و اذا حییتم به تحییتن فحیو و احسن منها و ردوها. خدا ما رو اینجوری تربیت کرده دید. چون در قرآن فرموده اگر به شما تحییتی دادن شما مثل اون، اولا بهتر از اون نشد لااقل مثل اون، فرمود در توان این کنیز این بود، این هم در توان من بود که او رو آزادش کردم. عرضم اینه، ما وقتی سلام و صلوات به امام باقر میفرستیم اون حضرت هم به ما بر میگردن، ولی بهتر از اینش اینه ما خانوادمون، رفتار فردیمون مهمتر از فردی و خانواده، البته جامعه هم محصول همین فرد و خانواده است، در حقیقت جامعهمون در دنیا یک جوری بتابه که امروز داره میتابه، امروز جلوه های مودت رو داریم میبینیم، یه جور بتابه که اینا رو نگاه کنن بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، بگن درود بر اون امام که این امت رو داره، درود بر اون پیامبر که یه چنین امتی رو تربیت کرده. این خیلی مهمه، چون این صلوات پیامبر افتخار میکنه وقتی اینجوری صلوات بفرستن، امام باقر علیه السلام افتخار میکنه اینجوری سلام و ثنا بفرستن، میگن درود بر اون امامی که چنین امتی رو. الان دنیا نگاه میکنن واقعا این امت رو کی تربیت کرده، این ملت یادگار کیه، این فکر کیه. من میخوام یه چیزی عرض بکنم، این خیلی مهمه. حالا امروز تحلیل میکنن و من دوست دارم این حرف رو میلیون ها نفر بشنون، دوست دارم 90 میلیون نفر مملکتمون این حرف رو بشنوه. حالا شکر همین بینندگان ما از این شبکه در هر جای دنیا هستن،
انشاءالله هر کدوم از اینها یک نفری هستن به دیگران
میرسن، به دیگران هم بگن انشاءالله.
بله.
این جنگ ما داره تحلیل میشه الان که این 70 شب مردم با این ابرقدرت ها چی آورده این مردم رو به این خیابون.
بارکلا.
قبل از این ما انقلاب کردیم 8 سال جنگیدیم، اون 8 سالو کی آورد به میدان؟ اونی که 4 تا جوان داد، اونی که 3 تا جوان داد. من ملاقات داشتم با مردانی که 4 تا شهید دادن، ولی راست قامت، صبور، با افتخار. و من از ایشون سوال کردم آقا بازم خدای پسری میداد بهتون؟ گفت اگر خدا 4 تا پسر دیگر به من میداد، بازم اگر اونا میرفتن شهید میشدن، من آخ نمیگفتم.
محکمترم بود.
چیه این؟ من میخوام عرض بکنم، چون تحلیل میکنن، مثلا بعضی ها میگن آقا این ملت فهیمن، بعضی ها میگن این ملت چون شجاعن، بعضی ها میگن آقا چون ابرقدرت حمله خارجی کرده، مردم به حمله خارجی هست، اینا هست، ولی این نیست اون پایه اصلی. پایه اصلی این حقیقت مودت اهل بیت. ما 8 سال جنگ رو با مودت اهل بیت پیروز شدیم و ایستادیم. اگر مودت اهل بیت نبود، همون 8 سال تو همون اوائل شکست خورده بودیم. مودت اهل بیت. شما این صدها هزار شهیدی که ما دادیم برای این پرچم و برای این نظام مقدس، شما وصیت‌نامه های اونها رو بخوانید،
آفرین، همه به این قضیه،
در هر وصیت‌نامه سخن از حسین ابن علیه، سخن از علی اکبره. برید با پدر مادرها صحبت کنید، خون فرزند من از خون علی اکبر رنگین تره؟ خون فرزند من مگر از خون حسین ابن علی رنگین تره؟ مودت علی ابن ابی طالب علیه السلام، مودت باقرالعلوم، مودت اهل بیت، مودت حسین ابن علی، مودت اهل بیت علیهم السلام خیلی نقش دارد در این وضعیت ما. این پرچم رو مودت اهل بیت علیهم السلام،
بله، همین شعار حسین، حسین شعار ماست،
همین شعاری که بله
از اول ما می‌بینیم همواره در میان رزمنده‌ها و شهدا و در وصیتشون.
دقیقاً همین امروز،
امروز هم همینطوره.
شعار ما چیه؟ غیر از هیهات من نزل
الله،
رهبر شهیدمان رحمت الله علی، که همه داغدار او هستیم، بنده این پیراهن مشکی رو، حالا امشب شب شهادت، اگرم در تنم نبود امشب این در تنم بود، فردا در تنم بود، ولی از روز شهادت تا به امروز منم به عنوان هموطن این سیاه در تن خودمون، خانوادمون هست،
داغش هیچ وقت سرد نمیشه،
نمیشه. ولی عشق مردم به این رهبر شهید جلوه از مودت اهل بیت،
چون خود آقا رحمت الله علیه خودش ثابت کرد که زندگی او حسینی است،
زندگی او به اهل بیت وصله، او پرچمدار ولایت، او یادگار ولایت، و انشاءالله بعد از این هم فرزند بزرگوار او انشاءالله همین پرچم رو پیش خواهد برد. این پرچم در حقیقت پرچم ولایته.
دقیقاً.
آخرین کلام رهبر شهید در بین شعارهاش چی بود؟ گفت اگر حسین ابن علی گفت مثلی لا یبایع و مثل یزید، گفت حرف من همینه، مثلی لا یبایع و مثل یزید، گفت همانند منی که در این مکتب عزت رشد کردم. مکتب اهل بیت مکتب عزته. شما سید الشهدا سلام الله علیه را هر چی مطالعه میکنی میبینی او کلید واژه، امروز کتاب می نویسن، پایان نامه می نویسن، مقاله کلید واژه، او کلمات پرکاربرد مهم رو میارن. کلید واژه عاشورا عزت،
عزت بار کنده.
در یه جایی بزرگترین شعار حضرت حیات من نزل
الله. شما اینو فرمودید، نگاه میکنیم در حدیث ثقلین، نگاه میکنیم در حدیث اثنا عشر، در همین ها بحث همین عزت،
همش عزته،
همه جا عزته.
در جایی حضرت فرمود که موتون فی عزن خیرون من حیاتن فی ذل، امام حسین علیه السلام فرمود ما بمیریم ولی با عزت بمیریم، این خیلی بهتر از اینه که زندگی کنیم، رفاه داشته باشیم، آسایش داشته باشیم، نان و آب داشته باشین ولی در ذلت زندگی بکنید. موت فی عز خیر من حیات فی ذل. بنابراین مهمترین حقیقتی که ما از امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، سالار شهیدان و همه اهل بیت علیه السلام به عنوان خمیرمایه اصلی این برکات عزت در جامعه از مودت اهل بیت علیه السلام.
حضرت آقا محمد باقر یادگار کربلاست در
کربلا. و همینطوره و همین امشب همه عزیزانی که سخنان رو میشنون انشاءالله منتقل میرون، خود این یه جلوه ای از محبت اهل بیت علیه السلامه.
و تو صلوات هم همینه، وصل کردنه. دقیقا ما هر چی کار شما فهمیدید عملمون میگه آقا این چی شده که این شکل شدن، ما با صلوات وصل میکنیم این عملمون رو به پیامبر اکرم. و
سخن آخر من تو این بخش اینه، فردا شهادت امام باقر علیه السلام، سال روز شهادت حضرت، هر کس در حد خودش ابراز مودت کنه، این مودت رو زنده نگه داره. حالا یکی راننده ماشینه، یکی معلمه، یکی کاسبه، یکی منبریه، یکی مداح. بنده هم اینجا به سهم خودم ابراز مودت، همین جملاتی که از دستم میاد، جناب عالی هم همین اجرای خوبتون، هر کس به شأن خودش، نویسندگان فردا انشالله یک جملاتی از فضائل امام باقر علیه السلام رو بنویسن، دلهای مردم رو، شعرا شعر بگن، مداحان مداحی کنن، گویندگان، رسانه ها، تلویزیون، فضای مجازی، هر کسی در شأن خودش قدمی در ابراز مودت و جلب قلوب به مودت اهل بیت علیه السلام انشالله قدمی برداره.
این برنامه ها و این مطالبی که شما فرمایید خود همین هم باز
جلوه
در همین
از
راه
همین
هست و انشاءالله در منازل انشاءالله به عنوان یک منبع نور استفاده میشه.
انشاءالله
پدر به پسر شکل روایت از محمد باقر علیه السلام در روز شهادتش میگه، خودش یک بله احیای سنت و
از مودت هست. بله
خیلی متشکرم استادی که فاصله کوتاهی رو داشته باشیم، باز در خدمت شما و بینندگان عزیز خواهیم بود. عزیزان بیننده با ما همراه باشید، همچنان با برنامه باقر العلوم در خدمت شما هستیم تا ساعت 21:45.
نگم بد و حرم داری، نبه کربلا تو غم داری، وای شهادتت هر ساله قربت بی حد داره، حاجی ها رفتن مکه مدینه بی زواره، حاجی ها رفتن مکه مدینه بی زواره، برای ما کردی وصیت تو مناش ذکر مصیبت، تو مناش ذکر مصیبت. غریب آقا که گریونی، یاد شام غریبونی، داری تو چه دل خونی، وای زین اسب زهرآلود تو را از پا میندازه، روزه میخونی یاد مقتل و نل تازه روزه میخونی یاده مقتل و نل تازه آخرین یادگار خیمه داره میره پیش رقیه داره میره پیش رقیه غریب آقا غریب آقا غریب آقا غریب آقا
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه اللهم عجل لولیک الفرج. استاد این میان برنامه جالب بود، حالا مباحثی اشاره داشت، حالا ما اون بحث خودمون برمیگردیم، ولی اینکه حاجی ها میرن میبینن بقی اون گونه هست، هم مظلومیت اهل بیت و خصوصا آقا محمد باقر در حیات خودشون که مشخص است، گزارش های تاریخی مباحثی که میخونیم در منابع خودمون میبینیم چقدر مظلوم بودن، لازال هنوز هم مظلومه، قبر ایشون هنوز اونجا به اون صورت مونده، ان شاءالله که آقا امام اسد چه سریعتر ظهور میکنن و حرم ساخته میشه. حاجا اون عصری که این ائمه بزرگوار خب پیامبر هم توصیه میکنه بهشون، معرفی میکنه اینا رو که بابا اینا امامان شما هستن، هدایت شما هستن، کلید سعادت تو حدیث ثقلی که شما اشاره فرمودید تو این حدیث هست که آقا اینا رو با هم داشته باشید و اینها. خب یه زمانی اینها امامانی که در جامعه بودن خیلی اصلا نمیدونستن امامه تو اون جامعه که اونجا هست و بعد بروز پیدا میکنه که نه اینها واقعا باقر العلم ایشون، واقعا علم پیامبر در اختیارشون هست. شما اشاره داشتید به بحث مسائل اجتماعی، این اجتماعی رو دوست داشت، این ارتباط این مردم با امامت باقر در اون زمان و اون مسائلی که در این مبحث قابل استفاده است در این 7-8 دقیقه که باقی مونده از شما بشنویم و استفاده بریم.
خواهش میکنم. خب الحمدلله مباحث به یادگار مانده از امام باقر علیه السلام در مسائل اجتماعی خیلی گسترده است.
درست.
واقعا خیلی عمیق و خیلی گسترده است و ما متاسفانه یکی از اشکالات ما این است که ما از این درس ها در رسانه هامون کم استفاده میکنیم.
متاسفانه.
هستا ولی اون معارف سطحی، اون معارف عمیق دقیق که واقعا درس‌های محکمیه برای جامعه متأسفانه کمتره. من از رسانه‌ها، از تلویزیون، از کسانی که به هر حال یه جوری متصدی مسائل رسانه هستن خواهش میکنم خیلی به مباحث سطحی نپردازن، مباحث عمیق ماندگارتره، استدلال‌های قوی، حرف‌های محکم آثار خودشو داره.
طبیعیه. بله.
ببین یه مقدار بیشتر بالاخره توجه داشته باشن انشالله. امام باقر علیه السلام چون در یک فضای خاص اجتماعی به امامت رسید، شما فرض کنید در اوج تزلزل بنی امیه، خب یک حکومتی در اوج تزلزل باشه اونجا خواص، اون هم یه شخصیت بی‌نظیری مانند امام باقر علیه السلام در چه موقعیت حساسی قرار داره؟
بروز خاصی پیدا می‌کنه.
دقیقاً. خب یک وضعیت حساسی حضرت داشت، با اون وضعیت امام علیه السلام هم از این تزلزل استفاده کرد، هم اون چالش‌ها رو پیدا کرد. اینجوری نبود که بگیم آقا خب آقا فوری الان بیاد از این تزلزل علیه بنی امیه استفاده بکنه. امام علیه السلام اون رو مصلحت نمیدید، اون اقتضا نداشت. حضرت آمد در جامعه یک ساختارهای اجتماعی رو از نگاه قرآن و اسلام شروع کرد اصلاح کردن.
خیلی کلی یعنی این کار کرد.
خیلی مهمه، هم از طریق شاگردان خودش، هم خود شخص خود حضرت. خب این بحث گسترده است، من فقط چون آخر مباحثمونه کوتاه به یکی از این مباحث عرض میکنم. یکی از مهمترین مباحث اجتماعی قرآن، بلکه از دستورات اجتماعی قرآن، بحث اخوت اسلامیه. این مال اجتماعه. در سوره مالک حجرات فرمود انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنون برادرن. آدم میشنوه این برادرن، فکر میکنه که اینا دیگه اختلاف ندارن. پشتش میفرماید فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کنید بین اینا، دعواشون رو حل کنید. اختلاف نشون میده که بین برادران اختلاف هست. به همه دستور میده اصلاح کنید بین برادرانتون، آشتی بدید اینا رو، اختلافشون رو، دعواشون رو. پس این چه اخوتیه؟ میخوام عرض بکنم امام باقر علیه السلام در لایه‌بندی های این برادری مباحثی داره، اهل بیت دیگر هم دارن. ببینید ما به عنوان جامعه اسلامی که قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه، بعد پشتش میفرماید فاصلحوا بین اخویکم، نشون میده که ما چند لایه هست. این یک لایه در جامعه اسلامی، یه لایه زیستیه.
درست.
یعنی در کنار هم میخوایم زندگی بکنیم، خونه بسازیم کنار هم، شراکت بکنیم، کارمندا کنار هم هستن، کشاورز کنار همه، مدرسه میریم کنار هم، اختلاف سلیقه های زیاد مگه میشه دعوا نشه؟ اینجا برادری هست، دعوا هست به خاطر اختلاف سلیقه و برداشت. بعد اینجا میفرماید که چه کنید؟ اینجا میفرماید که اصلاح بکنید. این یه لایه خیلی مهمی نیست که خیلی بیایم اینجا بگیم آقا وحدت، اینجا اتحاد داشت. نه، اینجا اختلاف هست، فصل خوبه. نه اخوه ای که بدون این که از برادری کم بشه.
این همه پرونده شما دست گذاشتید
روش. اصلا ما الان همه پرونده تو دادگاه ها داریم. این 10 میلیون چقدر پرونده توی دستگاه قضایی هست. فصل خوبه این اخوه ای که درست. حالا ممکنه یکی اونجا ظالم هم باشه، یعنی به زور پرونده درست بشه، به ظلم پرونده درست بشه، اونم هست البته، طبیعی است.
تو ظلم فرقونه، ولی واقعا این که بین دو تا برادر اختلاف هست خیلی نکته خب جالبیه این که حالا حل کرد.
دقیقاً. حالا بیایید در یه لایه زیرین، من روئین و زیرین رو میگم.
بله.
چون برای توضیحات اینها وقت میخواد. ما تو زندگی جامعه اسلامی به عنوان برادران در کنار هم، ما یه لایه هم داریم، اون لایه زیستی نیست، لایه هویتی ماه، لایه ایست که مربوط به دیانت ماست، مربوط به ملیت ماست، مربوط به غیرت ماست، مربوط به ناموس ماست. در اینجا دیگه بحث فاصلحوا بین اخویکم، اینجا دیگه اصلا بحث چیه؟ اینجا همه با هم میفرماید اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، بین خودشون دیگه همه مهربان یک دل، رحماء بینهم یک دل، اما نسبت به کافر چی؟
اشداء شدیدترین کفار.
یا در تعبیر دیگری میفرماید اعزتن علی المؤمنین، عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافر. در مقابل مؤمن در اون لایه همه تواضع، اما در مقابل کافر همه عزیز، یعنی نفوذناپذیر. نگذارید هویتتون نفوذپذیر بشه، نگذارید ناموس شما آسیب ببینه. امیرالمؤمنین فرمود اگر در یک مقطعی، در یک مکانی، در یک موقعیتی از جامعه اسلامی آمدند و یک خلخال گرفتند و بردن، فرمود اگر اینو از شرق بردن، از یک زن یهودی که در بلاد اسلامی هست، در غرب یک کسی تو کل جامعه اسلامی، بنده میگم شرق غرب، اگر در غرب یکی از قصه دق کرد و مرد، جای ملامت نیست در نزد علی. چرا؟ چون اون ناموس هم است، چون اون هویت هم است، چون این ملک و این ملک و این مملکت و این پرچم و این دین و این ناموس هویت هم است. دشمن به هویت ما حمله کرده، نه به زیست ما. اون به ساختمان ما حمله نکرده فقط، اون به لقمه نان ما و به گرانی و ارزانی ما حمله نکرده. او الان حمله کرده به چی؟ میگه من میخوام شما رو برگردونم به عصر حجر، یعنی به غیرت ما، به ناموس ما، به دیانت ما، به ماهیت ما حمله کرده. اینه که الحمدلله مردم تربیت شده در مکتب امام باقر علیه السلام قیام کردن، یا یعنی اون امتیست که مبعوث شدن، از این مکتب مبعوث شدن. درسته. و انشاءالله ما با همین اخوت اسلامی که امام باقر علیه السلام این مکتب اخوت رو بارور کرد، ببینید چی میفرماید. فرمود ما یبلغ حقیقت الایمان، به حقیقت ایمان نمیرسه کسی که لا یحب لاخیه ما یحب لنفسه. این برادری رو داره حضرت آرام آرام در اون جامعه اون چنانی روی اخوت دست گذاشته. بله. به حقیقت ایمان نمیرسد کسی که اون چیزی رو که به خودش میخواد برای برادرش نخواد. یعنی اگر برای خودت رفاه میخوای، آسایش میخوای، امنیت میخوای، رشد میخوای، کمال میخوای، برای برادرت نخوای. او هم همینطور. آرام آرام حضرت این اخوت رو در اون جامعه شروع میکنن، بارور میکنن در حقیقت این باغ مهمی که گلهای خوشبویی رو این باغ برادری قطعا به ارمغان خواهد آورد. انشاءالله که این درس های اجتماعی اهل بیت علیهم السلام که همه مقتبس از قرآن درسته. کریم است، منتقل به جامعه
نگاه بزرگ و واسعیه، یعنی خیلی فراتر از این حرف هست. حالا در مورد حضرت امام، امام راحل هم یه چیزی معروف هست، من شنیدم که از سید احمد آقا فرزندشون میگفتن در اخبار اومده بود که در انگلیس مردم انگلستان صف گرفتن برای نفت، بشکه‌هاشون دستشون نفت کمه، امام میگفتش که این بخاری رو کم کنید، به همون اندازه ما نفت کمتر مصرف کنید. این خیلی مهمه که امام تأثیری پیدا میکنه به اهل بیت و از اونها این نکته رو میگیره. نگاه جهانی است
دقیقاً،
یعنی میگه همین که شما فرمودید که خلخال از پای یک زن یهودی بیاد، اگه کسی به خاطر اون بمیره جا داره.
بله، همین درس های
خیلی
اجتماعی
درس های قشنگی به ما دادید استاد،
عمومی اجتماعی. بله. بین المللی انشاءالله بتوانیم. بله. چنان استفاده کنیم که ما رو دیدن، این ملت رو دیدن، این پرچم رو دیدن، بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، درود بر او که چنین امتی را بر ما به یادگار
این حلقه داشت. وصل ما با اهل بیت که شعار ما، هر کاری که میشه و هر بحثی که مطرح میشه اون رو وصل میکنیم به اهل بیت و صلواتی رو بر اونها بفرستیم. خیلی استفاده کردیم، خیلی مباحث خوبی رو یاد گرفته از شما. این تو بحث هویت، عزت، ذلت کجا به کار بره، این خیلی برای ما مهم بود در این روزها، خیلی هم راهگشاست و حتما مورد استفاده بینندگان خواهد بود. بنده خیلی استفاده کردم، شاید در جلسات آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خب عزیزان بیننده، تا اینجا برنامه با پایان میرسه، ولی برنامه شبکه حضرت ولی از همچنان ادامه داره. در خدمت شما هستیم از طریق پیامک های که 3015-1515 است، از طریق تلفن هایی که در اختیار شماست، از سایت شبکه، از طریق آرشیو اون میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید. برنامه های به صورت زنده سایت، اپلیکیشن شبکه حضرت ولی است. اینها پل هایی است که در اختیار شماست. وقت شما رو بیش از این نگیرم، تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و آخرین دعای ما در این برنامه اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا